خب امروز مصادف هست با روز جهانی هواشناسی، موضوعی که به نظر میرسه که دیگه خیلی مهم شده، یعنی شاید به واسطه فناوری‌های نوینی که در اختیار همه ما روی تلفن همراه ما هست، امکان به وجود اومده که بتونیم برنامه ریزی های کاری و زندگیمون رو متناسب آب و هوا و اون چه که به هر حال پیرامون ما میگذره تطبیق بدیم. به همین دلیل و به همین مناسبت میخوایم گفتگویی داشته باشیم با یک مهمان دوست داشتنی و همراه برنامه. با ما همچنان همراه باشید تا این مهمان رو خدمت شما معرفی کنم. در خدمت های دکتر مهدی رهنما هستیم، رئیس پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور. های دکتر سلام، وقت شما بخیر، عید رو به شما تبریک میگم و همچنین روز جهانی هواشناسی رو. خیلی خوش اومدید به روزنه بهاری.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و سال نور خدمت شما و همه شنوندگان محترم، تبریک عرض میکنم در خدمت شما.
متشکرم آقای دکتر. به هر حال این روزها شاید تک روزهایی باشه در تهران که هوا معمولا پاک و خوبه. چه میشه کرد؟ چی کار باید بکنیم که هوای تمیز همیشه داشته باشیم؟
عرضم به حضور شما که واقعیت اینه که یه بخشی از هوا دست ما، یعنی آلوده شدن یا آلوده نشدن هوا، یه بخشش هم برمیگرده به شرایط اقلیمی و منطقه‌ای که توش قرار گرفتیم. ما توی شهری مثل تهران هر چقدر از تعداد وسایل نقلیه شخصیمون بکاهیم، هر چقدر بریم سمت یک پارچه کردن سیستم های گرمایشی و سرمایشیمون، امثال هم احتمالا میتونیم هوای بهتری رو داشته باشیم.
بله، استفاده از تکنولوژی، مثلا فرض بکنید خودروهای برقی، اینا هم کمک میکنه نه؟
ببینین این سر این یه ذره بحث است، یعنی یه عده زیادی میگن که انرژی برق اگر بره سمت اتومبیل ممکنه کمک کنه به آلودگی هوا. یه سری کارشناسا میگن که خیر، شما برق رو از کجا باید تامین کنی؟ از فرض کنی نیروگاه هایی که ما در اثر مثلا کمبود گاز مجبوریم باز مازوت بسوزونیم و این مازوت خودش میشه عامل مضاعفی برای آلودگی هوا. سر این بین متخصصین بحث است، ولی قطعا تاثیرگذاره. یعنی ما اگر بریم به سمت انرژی ها پاک، سوای این الکتریسیته، ما بریم سمت انرژی های پاک و منابع انرژیمون رو شیفت بدیم به سمت مثلا انرژی ناشی از تابش خورشید یا انرژی های باد، قطعاً بعد تاثیرگذار خواهد بود.
تا حالا تجربه‌ای داشته یا هواشناسی مثلا تو این زمینه، حالا با توجه به اینکه شما پژوهشگاه هم هستید، تو این زمینه تحقیقی داشتید؟
بله، عرضم به حضور شما ما به عنوان مرجع مطالعات هواشناسی و علوم جو کشور تو چند سال گذشته برای وزارت نیرو، مشخصاً سازمان ساتبا، اطلس انرژی باد رو تهیه کردیم.
درست.
به مختصات یک کیلومتر در یک کیلومتر الان دوستان ما میدونن در کجا چه مقدار ما انرژی باد قابل استحصال هست. آه. با چه توربینی، با چه مشخصات فنی، یعنی این الان آماده است برای کل کشور و در اختیار وزارت نیرو قرار گرفته. ما اینو بر اساس یک دوره بازگشت 30 ساله محاسباتش انجام دادیم، تبدیلش کردیم به یک نرم افزار و دوستان الان برای مزارع باد، جانمایی مزارع باد علل خصوص میتونن از این استفاده کنن.
اجازه بدید که بریم یه بخشی رو بشنویم، برگردیم با هم دیگه صحبتمون رو ادامه بدیم.
من هستم.
خواهش میکنم.
بانوان سرشناس ایرانی، من زهرا منفرد در این بخش با معرفی یکی از بانوان سرشناس ایرانی با شما همراه هستم. ریاضیدان ایرانی و استاد دانشگاه استنفورد آمریکا در 22 اردیبهشت ماه 1356 در تهران به دنیا آمد و دوران تحصیل خود را در دبیرستان فرزانگان تهران سپری کرد و در این دوران تحصیلی برنده مدال طلای المپیاد ریاضی در سالهای 1994 هنگ کنگ و 1995 کانادا شد و نخستین دانش آموز ایرانی بود که 2 سال مدال طلا گرفت. مریم میرزاخانی، کسی که مدرک کارشناسی خود را در رشته ریاضی از دانشگاه شریف و دکترای خود را سال 2004 از دانشگاه هاروارد گرفت و سپس به عنوان استادیار در دانشگاه پرینستون به تدریس مشغول شد. در نشریه پاپیولار ساینس آمریکا به عنوان یکی از 10 ذهن جوان جهان برگزیده شد. در سال 1398 نام او از سمت نهاد زنان سازمان ملل جزء 7 دانشمند زن تاثیرگذار دنیا قرار گرفت. مریم میرزاخانی در سال 2014 برنده مدال فیلدز شد که بالاترین نشان علمی در ریاضیات است که از آن به عنوان نوبل ریاضیات تعبیر می شود. مریم میرزاخانی سرانجام در تیر ماه 1396 به دلیل ابتلا به سرطان در 40 سالگی درگذشت و سال روز تولد او یعنی 22 اردیبهشت ماه به عنوان روز جهانی زن در ریاضیات نامگذاری شد. کمیته مدال فیلدز مریم میرزاخانی را چیره دست در گستره تکنیک ها و حوزه های متفاوت ریاضی و تجسم ترکیبی کمیاب از توانایی ها توصیف می کنه.
این یک چکیده از روزنه بهاری است. مشکان مالوردی هستم با چکیده ای از کتاب جهان فراطبیعی، نویسنده محمد رضا توکلی صابری، انتشارات اختران، دستبندی فلسفی علمی. این کتاب به قصد روشن کردن برخی از باورهای خرافی قرن 21 نوشته شده. ما در دورانی شگفت زندگی می کنیم، جایی که خرافات و خزابلات پیچیده تر از زمانهای گذشته است، زیرا با لباس دانش در فضای مجازی خود را نشر می دهد. کتاب جهان فراطبیعی به روشن کردن بعضی از خرافات و خزابلات پرداخته. نویسنده حاصل پژوهش‌های متعددی را در زمینه‌های روانشناسی، ستاره‌شناسی، فیزیک، باستان‌شناسی، زیست‌شناسی، دیرینه‌شناسی، پزشکی، تاریخ و فلسفه جمع‌آوری کرده است. زبان کتاب بسیار ساده است و از شرح و بحث تخصصی و توضیحات پیچیده خودداری شده. نظر خوانندگان. این کتاب در نقد موضوعات شبه علمی در دوران پست مدرن نگاشته شده، مخصوصا نقد کتاب‌های جهان هولوگرافیک. خواننده دیگری که اینطور نظر داده: این یه شاهکار ایرانی از یه نویسنده ایرانیه که هر ایرانی باید در دنیایی که تشخیص خرافات سخت شده بخونه. و خواننده دیگری که اینطور نظر خودش رو اعلام کرده: این یک کتاب عالی برای تشخیص علم از شبه علمه.
خب بازم جا داره که امروز رو خدمت همه شما عزیزان تبریک عرض بکنیم، سومین روز از سال جدید رو و روزی که مصادف است با روز جهانی هواشناسی. و مهمان ما آقای دکتر مهدی رهنما که رئیس محترم پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور هستن. آقای دکتر رهنما، در بخش قبل که با هم صحبت می کردیم اشاره کردید به این موضوع که به هر حال تحقیقاتی انجام میشه، پژوهش‌های انجام میشه و شما این نتایج رو میگیرید. اولا من یه سوال بپرسم، خود سازمان هواشناسی ذیل کدوم وزارتخونه میشه؟ وزارت راه.
ساختاری که براش مصوب شده ذیل وزارت راه و شهرسازی تعریف شده.
ولی شما با سایر دستگاه در ارتباط باید باشید.
بله بله بله، ما برای نمونه برای بحث گرد و غبار با سازمان محیط زیست و سازمان منابع طبیعی و ارزموز سازمان زمین‌شناسی در ارتباطیم. برای بحث نیروها یا انرژی های تجدیدپذیر با وزارت نیرو در ارتباطیم و الی آخر.
خب این خیلی خوبه. و دستگاه همکاری میکنند؟
بله، ما مشخصا، من یه مثال براتون بزنم، یه کنسرسیومی تشکیل شده از همین دستگاه ها و پژوهشگاه ما، سازمان زمین‌شناسی ارزم به حضور شما، سازمان منابع طبیعی و 3-4 تا از دانشگاه ما منشأ‌یابی کانون های گرد و غبار رو تو 3 سال گذشته برای سازمان حفاظت محیط زیست کشور انجام دادیم. تو فاز 2 براشون 25 تا کشور اطراف رو بررسی کردیم، باز با همین کنسرسیوم براشون منشأ‌یابی کانون های گرد و غبار رو انجام دادیم و در نهایت هم یه برنامه عمل نوشتیم که توسط رئیس سازمان محیط زیست در اردیبهشت گذشته ابلاغ شد به سفرا و وزرای محیط زیست 15 تا کشور همسایه ایران برای مبارزه با گردو.
او چقدر خوب، یعنی بحث‌های بین‌المللی هم دارید، همکاری‌های از این دست. الان بیشترین بر حال موضوعی که یا دستگاهی که باید با شما همکاری بکنه همون وزارت نیرو میشه، یعنی ما بریم سمت همون تولید انرژی‌های پاک.
واقعیتش ما خیلی مستقیم درگیر این موضوعات نیستیم. ما به عنوان نهاد حاکمیتی داریم رو بحث پیشبینی آب و هوا کار میکنیم.
درست.
و توی پژوهشگاه ما یه سری کارهای پژوهشی این شکلی رو انجام میدیم و در اختیار نهادهای مسئول قرار میدیم. اینی که دوستان اینو عملیاتی بکنن یا نکنن خیلی توی حیطه وظایف سازمان هواشناسی نیست. سازمان هواشناسی به عنوان نهاد پیشبینی و پایش و پیشبینی آب و هوا فقط شناخته میشه.
آها، ولی به هر حال به عنوان یک بازو فکری میتونه کنارشون باشه.
به عنوان یک بازو اجرایی و فکری بله، در کنار محیط زیست و وزارت نیرو و حتی ما الان برای سازمان بنادر و دکل‌های حفاری نفت توی دریاها داریم پیشبینی نقطه‌ای میدیم.
عجب.
یعنی ما به عنوان یک بازوی اجرایی میتونیم سرویس‌های مختلفی رو بهشون بدیم، ولی اینی که جزء وظایف ذاتی سازمان ما باشد خیر.
چقدر جالب گفتید، یعنی تا کجاها شما میتونید همکاری و کمک داشته باشید؟
بله، ما الان خدمتتون هستم. برای مثلا بحث شیلات ما به راحتی میتونیم پیشبینی‌های دریایی صادر کنیم که تمرکز آبزیان در کجاست و صیادا کجا تشریف ببرن برای صید. یا الان محصولاتی رو ما تو پژوهشگاهمون داریم تولید میکنیم برای محصول پسته، مشخصا تو دو تا استان کرمان و یزد، و پیشبینی‌های 5 روزه میدیم به پستکارهای محترم بابت اینی که سمپاشی بکنن نکنن، قلمه بزنن آبیاری بکنن نکنن، یعنی تمام مراحل داشت و کاشت و برداشت و براشون به صورت پیشبینی محصول پسته داریم میدیم. رو برنج داریم به صورت مشخصا 3 تا استان شمالی کشور رو داریم براشون پیشبینی‌های هواشناسی کشاورزی میدیم و الی آخر. بعد ما محصولات مختلفی رو میتونیم تولید کنیم در اختیار
خوبه. همچنان با ما همراه باشید آقای دکتر رهنما. بریم باز یه بخش دیگر با هم دیگه بشنویم، برمیگردیم. میخوام راجع به این که این اسامی که میذارن بر روی روزها و اونها روز جهانی میکنن چقدر در فرهنگ سازی تاثیر داره با هم دیگه یه گپ کوتاهی هم بزنیم. همچنان با ما همراه باشید.
معرفی مشاغل فعال در نوروز. من مهناز کیهان هستم. قصد دارم در این بخش مشاغل فعال در نوروز رو خدمتتون معرفی کنم. با من همراه باشید. در تعطیلات نوروز هستند کسانی که برای چرخاندن چرخهای سرزندگی، حرکت در شهر و البته خدمت به مردم عزیز کشورمون از خوشیها و کنار خانواده بودن چشم بپوشند و بنا به نوع شغلی که دارند کار و فعالیت رو تعطیل نکنند، حتی در روزهای اول نوروز. یکی از این مشاغل که در ایام نوروز فعالیت دارند، کارکنان داروخانه‌های شبانه روزی در سطح شهرها هستند.
من شقایق ندیری هم یکی از کارکنان داروخانه شبانه روزی تو شهر کرج. داروخانه شبانه روزی موظفن که توی همه روزا، حتی روزای تعطیل مثل ایام عید، بیان فعالیت کنن. من و همه همکارام کل روزای عید و از روز اول تا روز 13 میایم سر کار و گاهی اوقات میگم کاش خونه باشم و مثل خیلی کارم جوری باشه که عید خونه باشم و استراحت کنم، ولی وقتی میام سر کار به این فکر میکنم که حضور من باعث میشه که به مردم شهرم کمک کنم.
خب امروز روز جهانی هواشناسیه. در دو بخش قبلی که گفتگو کردیم با دکتر رهنما، رئیس محترم پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور، هم گفتن که چقدر میشه از فرصت‌های انرژی پاک بهره گرفت و همین که به هر حال مجموعه هواشناسی کشور، سازمان هواشناسی به عنوان یک بازو فکری و اجرایی چه بخشایی رو میتونه همراهی بکنه. اما آقای دکتر، امروز روز جهانی هواشناسیه، چقدر این روزها میتونه کمک بکنه برای اینکه مردم یه مقدار توجهشون بیشتر جلب بشه به اون موضوع خاص و بیشتر باهاش آشنا بشن؟
عرضم به حضور شما ببینید خیلی خیلی معصومه تو بنا به مناسبت‌های مختلف روزهای جهانی تایید بشه و اینها شعار خاص اون روز رو براشون میذارن. روزهای جهانی کمک میکنه به فرهنگ سازی. برای نمونه ما در روز جهانی هواشناسی در کشور تقریبا تو تمام 31 استانمون تو ادارات کل اون مراسمی رو داریم و مسئولین محترم استانی رو دعوت میکنیم تو اون مراسم روز جهانی و توضیح میدیم، ارائه میدیم، خروجی های سازمان و ادارات کل اون رو براشون سر میدیم و بیشتر آشناشون میکنیم با اینکه چقدر میتونن از این داده ها و این امکاناتی که الان ما تو مجموعه سازمان هواشناسی داریم برای تصمیم سازی و تصمیم گیری های درست و به موقع استفاده کنن. برای نمونه ما تو سامانه هشدار و ارلی وارنینگ که به عنوان شعار سال هست خیلی راحت میتونیم مسئولین و تصمیم سازا رو ببریم به سمت اینکه اگر داده های هواشناسی دقیق در سامانه های پیشبینی و هشدار استفاده کنیم به راحتی میشود پدیده هایی مثل سیل رو پیشبینی کرد و اقدامات پیشگیرانه براشون به قول معروف انجام داد.
خب این اتفاق خوبیه و چه بسا که بشه راجع به این که توجه کنیم به فرصت‌هایی که به هر حال هواشناسی برای ما به وجود میاره. خود شما به صنایع بزرگ اشاره کردید ولی من میدونم خیلی از ماها حتی در سطح کسب و کار بازار هم میتونیم از همین اپلیکیشن‌ها استفاده بکنیم، از همین پیش‌بینی‌ها استفاده بکنیم و میدونید یه آرامشی داشت روزی که به هر حال برف و بارونه بدونیم زودتر بریم بیرون، لباس مناسب‌تر بپوشیم.
دقیقاً بیرون شهری. بله
چقدر الان واقعا این بحث‌های پیشبینی و بحث‌های علمی هواشناسی در زندگی ما نفوذ و رسوخ پیدا کرده، بهانه‌ای شد امروز با شما صحبت کردیم، هم ببینیم که هواشناسی در حوزه‌های مختلف چقدر میتونه کار بکنه و همین که در زندگی خودمون بیشتر بهش توجه بکنیم. اینا موضوعات خیلی مهمیه. متشکرم از شما دکتر رهنما، برای شما تمام همکارانتون آرزوی موفقیت داریم در سازمان هواشناسی.
بسامد این بسامد بهاری به مشاغل مختلف راهکارهایی می‌دهد در بستر فناوری.
تو چرا لباست خراب شده؟
ای بابا امروز داشتم می اومدم لباسم گیر کرد به دستگیری در ماشین.
خب مراقب باش.
اصلا باید مساعده بگیرم برم خیاطی بدم لباسمو برام بدوزه یا اصلا یه لباس نو بدوزه برام؟
همه ی اینا رو گفتی که مساعده بگیری؟
معلوم بود.
بله کاملا.
در
چی؟
در میزنن. در
خب برو در باز کن.
یکم اومدم. بفرمایید.
چرا لباست خراب شده؟
ای بابا امروز داشتم می اومدم لباسم گیر کرد به دستگیری در ماشین.
به حرفش گوش نده، مساعده می خواد.
ای بابا بذار به مقصدم برسم دیگه.
به نظرم همین الانم رسیدی، میتونی پیاده شی.
آره اون بستر از آقای بسامدیان بگیر و پخشش کن.
این دفعه قراره مشکل کیو حل کنی؟
یه جوری میگه انگار تو داری مشکلاتو حل میکنی.
اینجا کجاست؟
رادیو.
من کیم؟
موج.
پس من چی؟
بله موج نباشه کسی ردیفو پیدا نمیکنه که به فرکانس برسه.
بسامد.
پس منم تو حل کردن مشکلات موثر هستم.
آفرین، حالا این بسته رو پخش کن.
بله چشم.
چقدر دیر پخشم کردیم بابا، من خفه شدم تو این بسته.
همش تقصیر این مشفوریانه.
بله آقای چرخکاریان از خیاطی سر کوچه شوهر خالم اینا گفتن که من میخوام تو سال جدید از نوآوری تو شغلم استفاده کنم.
آفرین بهش. خب استفاده کنه، مگه ما جلوشو گرفتیم؟
کلن در جریان نیستی نه؟
آها قرار راهکار بدیم. اصلا من خودم باید لباسمو ببرم برای تعمیر.
این میخواد مساعده بگیره. به حرفش گوش ندی.
خب الان چه راهکاری دارین تا من به آقای چرخکاریان انتقال بدم؟
دستگاه هوشمند طراحی و رسم الگوی لباس.
رسم الگو یکی از کارهای حساس خیاطیه وا.
بله، تازه یه خطکش دیجیتال هم وارد بازار شده که به راحتی تمام اندازه ها رو خیلی دقیق بهتون میگه.
اول دستگاه رسم الگو رو توضیح بدیم ببینم چطوریه.
اینجا نوشته این دستگاه یه نرم افزار داره که تمام محاسباتی رو که خیاطای سنتی انجام میدن برای رسم الگو به طور خودکار ارائه میده.
خب بعدش چی کار میکنن؟
بعد الگوی به دست اومده رو با مقیاس دلخواه پرینت میکنه و تحویلتون میده.
اون وقت پرینتر به این بزرگی رو باید کجای کارگاهش بذاره؟
پرینتر کوچیکه.
اینجاش مهمه، باید از یه میز نور استفاده بشه.
مگه قراره طراحی کنن؟
بله دیگه، داستان همش به هنر و طراحی مربوطه.
من عاشق هنرم.
اما بی هنری.
شما به بنده لطف دارین.
به بقیهشو بگو.
راستشو بخواین من مساعده میخوام.
تو نه، بسامدو میگم.
بسامدیان هستم.
بله همون.
بله اینطوریه که تصویر الگو با مقیاس واقعی تابونده میشه به میز نور.
بعدش؟
و در ادامه؟
حرفای منو تکرار نکن.
این کجا شبیه حرفای شما بود؟
شبیه نبود؟
نه.
خب و در ادامه چی؟
بله بعدش کاغذ و الگو رو روی میز نور قرار میدین و از روی خط الگوتون رو میکشید. حالا الگوی مورد نظر آماده است و شما میتونید بذارید روی پارچه و برش نهایی رو انجام بدین. تازه پرتی پارچه‌تونم کمتر میشه.
خلاقانه.
بله، تازه گجت خطکش دیجیتالم هست که توضیح خاصی نداره.
اونو خودم توی سایت معتبر دیدم. اندازه های دقیق باعث صرفه‌جویی در مصرف پارچه میشه. بله
دقیقا همینطوره.
من برم این مطالب با آقای چرخکاریان انتقال بدم. خداحافظ.
موفق باشید.
مساعده من فراموش نشه.
رفت دیگه، براش دست تکون بده.
بله ممنونم.
خواهش میکنم.
و تشکر از شما شنوندگان عزیز که ما رو همراهی کردید. تا فردا که باز در خدمت شما خواهیم بود براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم. سلامت و تندرست باشید. پایدار و برقرار. ارادتمند شما من کیوان نقره کار. تا فردا خدا نگهدار.
روزتون بخیر همیهنان عزیز. دوستان اگه شنیدن برنامه‌ای رو از دست دارین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید.
Selega
Banduga
Selega
Banduga
Hey Selega
Banduga
Selega
Banduga
Du Selega
Banduga
Hey Selega
Banduga
Le Selega
Banduga
Selega
Banduga
فرا رسیدن نوروز 1402 بر شما ایرانیان عزیز میمون و مجسته باد. صدای بهار صدای پای جوانه های نورسته است. وقتی با بهار قرآن پیوند می خورند و به باغچه خداگاهی و حق شناسی قدم می گذارند و در باغ یاد خدا قد می کشند.
بارش ماری نه سر داران بهار هانی جگل زاران دیسا کنن لیبه یاران خواه باران خواه باران وره بفکر بهاران ها بهاران نرم باران ها جنگل دنگ داران ها خواه جاید کن یاران ها وره دیسا دانین هفسین جسیبان تاسه کهی زرین شونا گلان عدالهین وره صفره بکن رنگین دوماسی سور لناو آوه دلیزن و نور دابه مینا بوکا مینا زابه شهب را دشکن انجابه بارش ماری نسر داران بهار هانی جگل زاران دیسا کنن لیبه یاران خواه باران خواه باران
بهاران
جماج نرده تا قوچانه جلائین تا شیربانه شاده لجشن بارانه گشته کرده خراسانه وره خلک ها و دابتن جایلان گرنه قیامتن تمام دنیا دابتن وره ببین چه نعمتن بارش مانی نسر داران بهار هانی شگل زاران دیسا کنلی به یاران خواه باران خواه باران وره بفکر بهاران ها بهاران نرم باران ها جنگل دنگ داران ها خجای کن یاران ها وره دیسا دانین هفسین جسیبان تاسه کهی زرین شونا گلان عدالهین وره صفره بکن رنگین دوماسی سور لناو آوه دلیزن و نور دابه مینا بوکا مینا زابه شهب را دشکن انجابه بارش ماری نسر داران بهار هانی جگل زاران دیسا کنن لیبه یاران خواه باران خواه باران
خیلی ترانه کرمانجی قشنگی بود تو این روزای آغازین بهاری. البته ترانه کرمانجی عمدتا شنیدنی و لذت بخش هستند و این فرصتی هم که این ترانه از رادیو گفتگو پخش شد خیلی فضا رو معطر و بهاری تر کرد. مبارک است سالی که دوستان ماه مبارک رمضانش با نوروز و شکوه بهاران آفرینش قرین باشه. تو این ضیافت با شکوه اخلاقی و معنوی بدرخشیم و با جامعه تقوا از بهار دلها به سمت و سوی بهار طبیعت نگاه کنیم. خب رسیدیم به ساعت 10:30. شما همراه هستید با شبکه رادیویی گفتگو در سومین روز از فروردین 1402. برنامه بعدی که براتون آماده کرده ایم در آینه اقوام هست، کاری از گروه تاریخ و فرهنگ رادیو گفتگو. بشنوید.
در آینه اقوام.
به نام ایزد منان. عرض سلام دارم خدمت شما دوستان عزیز شنونده. سال نو رو بهتون تبریک میگم. افتخار این هست که من در خدمت شما باشم با برنامه در آینه اقوام با موضوع بررسی رسوم نوروزی و نوروز.